حالا بگو با چه اسمی؟
اسم شلنت تنگیز کلنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
شبتون بخیر باشه. به ساعت 21:09 شب رسیدیم. رادیو اقتصاد رو میشنوین و حالا دعوتتون میکنم آخرین برنامه این نوبت کاری رو شنونده باشین. برنامه زنده فصل 14.
انتخابات در پیش داریم.
فصل 14. ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما مردم عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، به این برنامه یه فصل 14 در سوم تیر ماه خوش آمدید. تنها چند روز تا آغاز انتخابات ریاست جمهوری این دوره باقی مانده و در برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم آقای کجوری در رادیو اقتصاد درباره حکمرانی فضای مجازی صحبت میکنیم. در مناظره های منتشره از رسانه ملی دیدیم که محور پرسش ها هم در حوزه فرهنگی و هم در اظهار نظرهایی که مطرح بود یکی از چالش های پیش روی دولت 14 هست. انتظارات جامعه بعد از رویدادهایی که تجربه کردیم تا چند سال گذشته خب یک موضوع کلیدی و مهم هست. از سمت دیگر رفتن به سوی دولت دیجیتال و اینکه اکثر خدمات، تجهیزات، فناوری های روز، همه عرصه‌های زندگی رو در نوردیده و بدون اینترنت، اونم اینترنت با سرعت و با کیفیت، و دنیایی که روز به روز کوچکتر شد در این فناوری ها و دسترسی ها به مراتب بیشتر و بیشتر، ما امروز حتی جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری های روز جهان رو داریم حالا در تهران تجربه میکنیم که اینها داره به ما پیام های خیلی خیلی روشن و دقیقی میده. حداقل این که به نظام حکمرانی ما داره میگه که دنیا چگونه است و زندگی چگونه خواهد بود. آیا ما میتونیم که تنظیمگری به قاعده ای داشته باشیم که رضایتمندی همه مردم، فعالان اقتصادی و در این حال قوانین موجود رو بتونیم پدید بیاریم؟ این هنر مهمی در مدیریت این حوزه است که بیشتر در این باره صحبت میکنیم. در این حال که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، در هفته قوه قضاییه هم قرار داریم. ضمن گرامیداشت این قوه این هفته و عرض تبریک به تمام اعضای دستگاه عدلیه مملکت، میخواییم برنامه امشب رو در این حوزه پیش از اینکه به پیام ها و دیدگاه شما بپردازم که روی سامانه پیام کوتاه 3637 خواهد بود، با آقای دکتر جهانگیر شروع کنم، سخنگوی محترم قوه قضاییه. سلام و شب بخیر و عرض تبریک مصدر حضرت عالی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم هفته قوه قضاییه رو خدمت همه قضات شریف کشور و مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مسائل ما البته زیاد، مناسبت هم خیلی مهمه، ولی بگذارید از دیدار دیروز رئیس قوه معاونان و مقامات عالی رتبه قوه قضاییه با رهبری آغاز بکنم که دیدار دیروز رو چطور توصیف میکنید با توجه به اینکه محورهای مهمی هم در اون مطرح شد در باره کارکرد و جایگاه و نقش قوه قضاییه در مملکت، به ویژه حالا که در شرایط تازه‌ای هم قرار گرفتیم در آستانه انتخابات؟
بله، خدمت شما عرض بکنم در دیداری که دیروز خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، معظم الله بیانات و رهنمودهای حکیمانه‌ای رو در خصوص دستگاه قضایی و مسائل پیرامون اون داشتن که در ابتدا خب کار دستگاه قضایی رو به عنوان یکی از مسئولیت‌های مهم سه قوه که یکی از مهمترین قواش قوه قضایی باشه دونستن و از تلاش‌های خوبی که در قوه داره صورت می‌گیره به ویژه تلاش‌های رئیس محترم قوه تشکر و قدردانی کردن، همینطور خسته نباشید و تشکر از فعالیت‌های قضات کارکنان داشتن. موضوعات مهمی که مقام معظم رهبری مطرح کردن در کنار کارهای خوبی که در قوه در حال انجام هست، به موضوع اصلی قوه که بحث حل و فصل اختلافات بر اساس عدالت و بحث کسانی که میخوان از خط قرمزهای قانون عبور کنن، جلوگیری از کسانی که از خط قرمز قانون میخوان عبور بکنن و به عنوان مهمترین و اساسی ترین وظیفه قوه ازش یاد کردن، چرا که دستگاه قضایی به عنوان دستگاه عدلیه نامیده میشه و اساس کارش هم باید تامین عدالت در حل اختلافات بین مردم و رفع تظلمات از مردم باشه.
نکته‌ای که حالا شاید خیلی اهمیت پیدا میکنه، قوه قضاییه که سند تحولی داره، امیدواریم که حالا گزارش ویژه‌ای رو در این هفته بشنویم از اجرای این سند و شاخص‌های کمی که میتونه موقعیت تازه رو نشون بده، ولی میخوام استفاده بکنم با توجه به مبحثی که امشب در این باره داریم، به نظرم میرسه اونجایی که اشاره کردم برای حل مشکل مهم کثرت پرونده‌های قضایی باید فکر اساسی کرد. میدونیم که پرونده‌ها یکسان نیستن، دعاوی یک جور نیستن، محاکم هم به همین ترتیب. مهارت قضات فوق‌العاده اهمیت داره، نوع بینش و دانش اونها، خبرگی این کرسی حرف اول رو در تقویت دستگاه عدلیه مملکت میزنه و خب در دنیا همین مباحث جدی است و حالا برای ما هم که 200 چند فکر میکنید که با توجه به اینکه کشور از حکمرانی فضای مجازی داره سخن میگه، داره قواعدی هستیم، سیاست‌ها و استراتژی‌های راهبردی مهمی هم داریم، چقدر ممکنه در تلاقی این دو موضوع که رهبری هم اشاره کردن ما بتونیم استفاده بهینه‌ای رو برای پیشبرد موضوع عدالت و کارکرد مهم قوه قضاییه استفاده کنیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم ما اگر بخوایم موفق بشیم در قوه قضاییه از کثرت پرونده ها بکاهیم که در حقیقت به مسئله عدالت توجه بهتری بشه و مفاهیم عدالت و اجرای عدالت درستی مورد توجه قرار بگیره و همه شؤوناتش بهش عنایت بشه، به نظر من میرسه که ما در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و استاد بالادستی که قوه قضاییه داره مثل قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ناچاره که سه تا موضوع رو به صورت ویژه در دستور کار قرار بده، یعنی مهمترین کارهای یکی بحث پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه است که خیلی کمک میکنه. امروز دنیا به این سمت و سو رفته که بتونه بسترهای ایجاد جرم رو شناسایی بکنه، به موقع باهاش مقابله بکنه، با حذف ساختارهای فسادزا، ساختارهای آسیبزا که مجموعه رو به سمت جرم و جنایت پیش میبره، بتونه از آمار پرونده‌ها و کثرت دعاوی بکاهه، که در این خصوص هم حالا ما هم یه سری برنامه‌های مفصلی داریم که حالا در جای خودش اگه لازم شد یا فرصت شد من بهش اشاره می‌کنم. یه موضوعی که دوباره بهش برمیگردم. یکی دیگه از موضوعات بحث استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند کردن خدمات دستگاه قضایی، چرا که اعتقاد داریم که به میزانی که ما بتونیم دسترسی‌ها رو از مداخلات انسانی بکاهیم و حذف کنیم و کاهش بدیم مداخلات رو، کمک می‌کنه به ارتقای قشورانی قضایی، کمک می‌کنه به اجرای عدالت. لذا هوشمندسازی دستگاه تو سند تحول مورد تاکید قرار گرفته تو حوزه‌های مختلف، از مرحله‌ای که میخواد پرونده تشکیل بشه، اونجایی که دادخواستی شکل میگیره، اونجایی که شکوایه‌ای نوشته میشه، اونجایی که لایحه‌ای داده میشه، اینها به صورت هوشمند کنترل میشه. اولا از طرح دعاوی و شکایاتی که به صورت واهی میخواد انجام بشه جلوگیری میشه، دوما اگر قرار باشه که شکایتی واصل بشه و ناقص باشه، بعد تو مراحل بعد بخواد رد بشه، همون ابتدا مشخص میشه که نقص و ایراد این شکوایه یا این دادخواست یا این درخواست یا این لایحه چی است، و لذا از اتلاف وقت مردم به حساب و در کنارش هزینه هایی که ممکنه بپردازن جلوگیری میشه. این خیلی کمک میکنه به این که در حقیقت شروع پرونده قضایی به شکل صحیح اتفاق بیفته. در ادامه بحث رسیدگیه که رسیدگی به پرونده منوط به نکته بسیار مهم بود که مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودن، و اون بحث ارتقای دانش قضایی. ما اگر دانش قضاییمون به روز نباشه، با توجه به اینکه امروز موضوعات متنوع و جدیدی، جرایم جدیدی ممکنه که در فضای مجازی که در دنیای واقعی اتفاق بیفته، لذا اگر ما مسلح نشیم به علم روز در حوزه‌های مختلف، در حوزه اقتصاد، در حوزه بورس، در حوزه بانک‌ها، در حوزه مالیات‌ها، در حوزه گمرکات و مسائل مختلفی که از این قبیل مطرح هست، نظام‌های مختلفی که تو حوزه‌های مختلف مطرح هست، اینها رسیدگی‌ها رو می‌تونه دچار چالش بکنه. لذا ارتقای دانش قضایی متناسب با روز همکاران قضایی ما خیلی کمک میکنه به این که اجرای عدالت و تأمین عدالت درستی اتفاق بیفته. و نکته بعدی که اینجا باید بهش توجه کرد بحث ارتقای آگاهی های عمومیه. یعنی ما بسیاری از فرایندهایی که در دادرسی میبینیم اتفاق میفته بعدن، حتی بعد از اینکه پرونده تمام میشه به رضایتمندی مردم میانجامه، دلیلش اینه که اون آگاهی های لازم و حقوقی از ابتدا نداشتن، اسناد و مدارکشون کامل نبوده، اگر قراردادی بستن، اگر تفاهمی کردن با افرادی به درستی، کسی آموزششون نداده، از وکیل استفاده نکردن، از حقوقدان استفاده نکردن، و نتیجه این شده که بعدن که دعواشون رد میشه، محکوم به بی‌حقی میشن، احساس میکنن که دستگاه قضایی نتونسته حق اینها رو بگیره، در حالی که باید بدونن که ما بر اساس ظواهر و اسناد و مدارک میتونیم رسیدگی بکنیم. همه دنیا اینجوریه.
البته بازخورد، آقای دکتر شما بهتر از من میدونید، بازخورد و اینکه دست حقوقدان‌ها باز باشه از استدلال منطقی نزد محکمه، این در حقیقت قدرت قوه قضاییه رو میرسونه. ما در اینجا هم حرف بسیاری داریم، البته الان جاش نیست که بخوایم به این وارد بشیم، ولی میخوام بپرسم که چقدر در رویکرد جدید، حالا باز اینو البته مهمانان امشب ما خواهیم بازم ازشون خواهیم پرسید، ما در معرض هوش مصنوعی قرار داریم، آیا قوه که با این تجربه الان در حوزه الکترونیک یا رسیدگی به پرونده ها با عمق بیشتری یا احقاق حقایی که حالا از نظر به صورت شکلی و ماهوی حرف داره، خیلی وقتا به خاطر تراکم این پرونده ها اجازه بازگشت و رسیدگی دوباره داده نمیشه، این رو داریم، ممکنه هوش مصنوعی بتونه اینجا کمک بکنه و ما بتونیم بسیار از مسائلمون رو حل بکنیم با استفاده از فناوری روز، و در این حال به این ملاتفت بیشتر صورت بگیره برای بازنگری که اگر حقی به شهروندان معتقدن که از اونا تضییع شده، قابل رسیدگی در محل دیگری واقعا باشه. ما الان داریم 477 ولی باز به نظر میرسه که اونم به شدت محدود. چند تا پرسش یک جا شد.
بله، خدمت شما عرض کنم در مورد هوشمندسازی، ما بحث ارتقای حکمرانی قضایی رو در دستور کار قرار دادیم که یکی از ویژگی‌های سندی جدید هم همین موضوع. تو این بخش اون بحث نظارت، این هوشمندسازی نظارت ها از چند طریق داره دنبال میشه. یکیش از طریق فراهمسازی دسترسی برخط به اون پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی. ما یکی از اشکالاتی که در گذشته تا کنون داشتیم این بوده که بخش های مختلف به صورت جزیره اطلاعات رو داشتن، لذا تقاطع اطلاعات صورت نمی گرفت. صدای منو داریم؟ الو
آجو که
صدای منو داریم؟ یه لحظه یکی اومد پشت خط، صدای من فکر کردم قد شد.
آه نخواهش، من بفهم
خدمت شما عرض بکنم که ما تو بحث هوشمندسازی یکی از مشکلاتی که کلا سیستم‌های مختلف دارن جمله قوه قضاییه هم داشته اینه که اولویت تقاطع اطلاعات ما نمیتونیم به درستی انجام بدیم، به دلیل اینکه هر دستگاه اطلاعاتو برای خودش داشت. ما الان تو این بحث جدیدی که سند داره دنبال میکنه سه تا موضوع رو برای ارتقای فرایند کشف جرم داریم دنبال میکنیم که بتونیم جریان‌های پول و اعتبار و اسناد و مدارک و کالا رو که سه مسیر برای داده کاوی اطلاع اینها رو با هم متصل بکنیم از طریق مراجع حاکمیتی، که خیلی کمک میکنه به این که به احقاق حقوق مردم، یعنی اون جایی که اتفاق برای مردم میفته کسی پولی هزینه میکنه مشخص میشه که جریان پول مبدأ داره، مقصد داره، ولی اینکه اسناد و مدارک درست کردن وسط نداشته باشیم میتونیم از این طریق ردیابی بکنیم و مشخص بشه که آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه. این و تو هوشمندسازی این مسئله مورد توجه قرار گرفته. یه نکته دیگه ای که ما الان داریم دنبال میکنیم اینه که بخشایی رو میشه به صورت هوشمند کرد، مثلا ارجاعات به سمت هوشمند شدن داره میره با هوش مصنوعی. مثلا الان ارجاع هوشمند کارشناسی خب از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، اینکه خیلی از پرونده ها برای رسیدگی کامل نیاز به ارجاع به کارشناس داره. روش سابق اینجوری بود که بر اساس قرعه سنتی قاضی تشخیص میداد که انتخاب بکنه کارشناس رو و ارجاع بده. خیلی از مواقع مردم ایراد داشتن که این ارجاعات ممکنه سلیقه‌ای باشه، تخصص افراد نداشتن. الان این ارجاع داره به صورت هوشمند اتفاق میفته، کلن مداخلات انسانی در این خصوص حذف شده و سیستم خودش کارشناس متخصص رو داره بر اساس قرعه‌ای که اصطلاح خود سیستم به صورت اتوماتیک انجام میده کسانی که قرار باشه تو پروندهشون کارشناسی بشه ارجاع میده. یکی از اون کارهای
بسیار خوب. آیدید که ما چون خیلی محدودی میخوام از فرصت هم استفاده بکنم با توجه به زمان انتخابات، اگر ممکنه خیلی کوتاه در این باره هم بفرمایید که تمهیداتی که هست در رسان انتخابات و قوه قضاییه نقش آفرینی مهمی که در این بین داره.
خدمت شما عرض کنم که ما بلافاصله بعد از شروع مراحل ثبت نام انتخاباتی و مرحله جدید ستادهای پیشگیری و استیگی جرم انتخاباتی کشورم تشکیل دادیم که با حضور همه اعضای ریاست دادستان کل کشور جلسات مختلفش برگزار شده. امروز هم آخرین جلسه ای که صبح داشتیم در خصوص به حساب رسیدگی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی اونجا مسائل متعددی مورد توجه قرار گرفت و الحمدلله تا امروز پرونده قضایی رو که قابل پیگیری باشه در اوتو انتخابات نداشتیم. فضای امنیتی فضای مطلوبی توسط همه بخش‌های مختلف گزارش شده که این به اصطلاح چیز خوبی رو به ما میده. امیدواریم که فضای پرشور و نشاطی رو برای انتخابات بتونیم فراهم کنیم با این پیشگیری که داریم انجام میدیم. تلاش کردیم که اون نکته‌ای که حضرت آقا فرمودن در خصوص جلوگیری از بد اخلاقی‌های انتخاباتی که از نشر عکاسی و شایعات و سیاه نمایی جلوگیری بکنیم، در حوزه‌هایی که دیدیم این اتفاق داره میفته شایع‌سازی با تذکراتی که داده شده الحمدلله تونستیم که فضا رو مدیریت بکنیم. ولی همینجا میگیم که اگر کسانی خدای نکرده بخوان تخلفاتی انجام بدن تو فضای مجازی یا تو دنیای واقعی و به نوعی فضای جامعه رو به سمت سوی مشکلی پیش ببرن، ما با قدرت پیگیری میکنیم. شعباتمون فعال شده، شعبات ویژه به صورت خاص رسیدگی میکنن و اگر مشکلی هم پیش بیاد به نحو احسن رسیدگی خواهد شد و اطلاع رسانی هم به مردم شریفمون به موقع خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بار دیگه بهتون تبریک میگم. هفته قوه قضاییه رو گرامی میداریم، یاد شهدای گرامی این قوه رو و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه قضات عالی رتبه و شعب مختلف و در این حال همه کارکنان خدوم و سخت گوش که در واقعا محیط بسیار بسیار سخت کاری هم هستند با مسائل مختلف و تحمل بسیار. امیدوارم شاهد موفقیت های افزون تری هم باشیم.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از شنوندگان عزیزم.
شب عالی بخیر باشه. خانم هاویان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، شنونده برنامه دیگری از فصل 12 هم هستی به صورت زنده و مستقیم. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، در باره حکمرانی فضای مجازی صحبت میکنیم در دولت 14 و اهمیت این موضوع و اینکه چه مواردی رو باید در این باره دولت آینده لحاظ بکنه. آقای دکتر تقی‌پور از نمایندگان مجلس و از افراد با سابقه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ما هستند. خب هم سابقه وزارت و هم سابقه نمایندگی رو در مجلس شورای اسلامی و همینک هم که نماینده فعلی این دوره مجلس. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و مجری محترم.
سپاسگزارم.
تبریک دهه ولایت و عید سعید قدیر.
متشکرم، بر شما هم مبارک باشه.
آقای پور تقی پور علالم.
بله آقای دکتر. امان آقای دکتر، امان از این تلویزیون. باور کنید ما هم قاب تصویری داریم آقای دکتر. کاش می اومدید شما که حالا اومدید تلویزیون تشمی بودید، رادیو هم دقایق خدمتتون بود.
یه گل داده بودیم. بله خدمت شما.
بسیار خوب، خیلی ممنون. آقای دکتر، میدونیم که فضای مجازی بسیار پر اهمیت به ویژه در معادلات حکمرانی در جهان. خب نظم جدیدی رو، نظم سیاسی و فناوری و محتوایی رو در جهان حقیقتا میشه گفت تحمیل کرده، یعنی از همین واژه میشه استفاده کرد برای کشوری با هویت و تاریخ و تمدن به مانند ایران و ملتی با پیشینه و در این حال دارای هدف و کمال برای خودش و آرزوهای مهم برای دنیا امروز، این هم اهمیت پیدا میکنه. فکر میکنید که دولت 14 و رئیس جمهوری که میاد چه نگاهی باید به این حوزه داشته باشه که بتونه حوزه موفقی رو پدید بیاره؟
بله خدمت شما عرض شد که ببینید تجربه من فکر میکنم دولت های 11 و 12 و تجربه متفاوتی که ما در دولت 13 دولت شهید آیت الله رئیسی داشتیم، این سوال رو من فکر میکنم که حدودی جوابش رو مشخص کرده. ما وقتی تسلط سکوهای تاریخی رو و این که در مقاطع
آقای دکتر تقی‌پور.
بله
صدای شما دچار اشکال شد. خواهش میکنم اگر ممکنه بگونه تلفن رو داشته باشید که ما این ارتباط رو بتونیم عرضه کنیم به شنوندگان. بله بله بفهم الان بهتر شد. بله
کردم. ما در مقاطع مختلف این که بتونیم اون خدمات لازم رو به مردم عزیزمون ارائه بدیم بر روی شبکه، بر روی اینترنت و محروم نباشند از این خدمات، ما شاهد هستیم که در یک به دلیل ضعف مدن و حتی بعضی از نرم افزارها رو، بعضی از برنامه‌های کاربردی رو از رو گوشی‌های مردم ما پاک کردن. در مقابلش از این طرف می‌بینیم وقتی ما اومدیم و در دولت 13 دولت اومد تقویت کرد زیر ساخت ها رو، تقویت کرد خدمت شما عرض شود که سکوهای داخلی رو، ما به حمد الله به اون استقلال مورد نظر نزدیک شدیم. امروز ما این تفاوت رو کاملا میبینیم، حتی در همین فضای انتخابات میبینیم که فضا از اون فضای پرآشوبه که خود ساختو بیشتر تعیین میکنه و باز مثالهاش رو خیلی فراوان هست، شنوندگان عزیز ما آشنایی دارن، یک روزی اینها در موضوع شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اومدن و برخلاف اراده 80 میلیون ایرانی اومدن صفحات مربوط به ایشون رو یا صفحات که عکس ایشون رو استفاده میکردن بستن. ما امروز خوشبختانه با اقداماتی که در این فضا صورت گرفته، طبیعتاً اینها ذیل اون حکمرانی است که اشاره کردید، باید از این که مردم عزیزون با آزادی تمام با استقلال با اقتدار با دنیا دارن حرفشون رو میزنن در حرفای اجتماعی و اونها هم طبیعتاً چون رقبای داخلی رو خیلی قوی تر از خودشون میبینن هم در دادن که از این اقداماتی که واقعاً با نقض حقوق اولیه کاربران هست ولی متاسفانه در گذشته اعمال میکردن علیه کاربران ایرانی، امروز دیگه اینها محدود شده و قطعا این دولت 14 هم میباید این موضوع رو با قدرت بیشتری تقویت بکنه که ویژگی های مهمش بحث استقلال هست، بحث امنیت هست و اون الزاماتی که ما در شبکه ملی اطلاعات به اونها پرداختیم، 6 الزامی که اونجا عنوان شده و امروز خوشبختانه همین امروز آقای وزیر در مجلس گزارش دادن که ما از 20% در شروع 20% پیشرفت در شروع دولت 13 امروز به حدود 60% که از بیمار بهمن ماه 1402 قطعا امروز بیشتر از این شبکه پیشرفت داشته و این یعنی که ما به اون استقلال در فضای مجازی نزدیک شدیم.
آقای دکتر خیلی کوتاه بپرسم، حالا فارغ از نام نامزدهایی که الان در میدان رقابت‌های انتخاباتی جمعه 8 تیر ماه هستن، شنیده میشه که برای مثال درباره فیلترینگ که اگر چنین شود ما میتونیم که فیلترینگ رو برداریم و این تغییر رو ایجاد بکنیم، اگرچه خب حالا خود فیلترینگ بحث مهمی داره که قرار نبود که تا دوره طولانی باشه، ولی به هر حال چنین چیزی با توجه به قوانین و مقررات در حوزه حکمرانی فضای مجازی میسر هست؟
ببینید آیه خیرخواه، اصلا فیلترینگ هیچ وقت موضوع اصلی برای جمهوری اسلامی نبوده. بس. اگر دقت بکنید اینهایی هم که اتفاق افتاده یا به دلیل شرایط امنیتی بوده، البته ای کاش صدا و سیمای ما همین سوالی که شما فرمودید از نامزدها بکنه که آقا به هر صورت موضع شما در برابر مسدودسازی محتواهای هرزنگاری و مستهجن و مبتذل اینا چیه؟ آیا شما که میگید مثلا حالا این رو هم باز باید توضیح بدیم که واقعا در یک مقطعی فیلترینگ شد یک دکان، یک به قول معروف ممر نون خوردن برای یک عده‌ای که با حمله به اون بخوان مقاصد خودشون رو پیش ببرن، در حالی که اتفاقا در همین مناظرات هم بعضن دیدید بعد خود آقایون حالا به دلایل مختلف بانی بودن یا عامل به اون بودن. پس بنابراین بحث درست این است که ما اولا به صورت مطلق نگیم که با مسدودسازی مخالفیم و قطعا مسدودسازی اصالت نداره، قائل به اون نیستیم الا در شرایط امنیتی حاد که مصادیقش رو دیدیم در حملات تروریستی، در آشوبها، در اغتشاشات و مواردی که به صورت مشخص مثل هرزنگاری، مثل محتواهای مستحکم، اینا کاملا روشنه و اتفاقا حتی کشورهایی که به قول خودمون دموکراتیک هستند و قطعا فضاشون فضای اخلاقی بسیار بازتر هست، اونها هم این موارد رو مسدود میکنند و با ارزش‌های خودشون این چارچوب‌ها رو دارن. پس بنابراین این مشخصه که عرض کردم اولا بعضی موارد که موارد امنیتی است و اصلا در اختیار
بله.
در اختیار شورای امنیت ملیه و با هم تصمیم میگیرن شرایط امنیتی کشور چه اقتضا میکنه و در موارد ضد اخلاقی، هرزنگاری و نظیر این هم که طبیعتاً کار مشخصه، من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این آقایون نامزدها قائل به این باشن که مثلا ما بیایم هرزنگاری رو یا محتوای مبتذل و مستحکم رو اجازه بدیم که در دسترس جوانان یا کاربران ما قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. این موضوع پیچیده و در این حال گسترده و مهمی است. امیدوارم که بتونیم به طور مستقل حالا پس از انتخابات با هم در این باره صحبت کنیم. خیلی متشکرم که ما رو همراه کردید.
خواهش میکنم، ما خدمت شما خواهیم بود.
لطف داریم. خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای دکتر طریق‌پور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی صحبت میکردند و به پرسش های من پاسخ میگفتند. خانم آقایان، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هست. بسیار